أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجب أحكام حیوان مشکوک و تزکیه بود که عرض کردیم اگر شک در تحقق ذبح با شرایط بکنیم، نه شک در قابلیت حیوان برای تزکیه، استصحاب عدم تزکیه اثبات میکنه حرمت اکل را، ولی چون محتمل است موضوع نجاست میته باشه، اثبات نجاست نمیتونیم بکنیم. حال بحث واقع میشه راجع به حکم نماز در این مشکوک و تزکیه. پالتوهای چرمی که از چرم حیوان هست آوردن از خارج، نمیدونیم آیا از حیوانی است که مزکاست یا از حیوانی است که میت است. مشهور گفتن نمیشه در این نماز بخونید. آقای سیستانی فرمودن به نظر ما نماز خوندن در این هم جایزه، همونطور که محکوم به طهارت هست ظاهرا محکوم به جواز صلات هم هست. عمده دلیل مشهور دو روایت، یکی روایت ابن ابی عمیر هست از ابن بکیر، عبدالله ابن بکیر از زراره، میگه زراره از امام صادق علیه السلام پرسید راجع به نماز در پوست روباه، سنجاب و مانند آن. امام علیه السلام کتابی رو باز کردند و فرمودن این املاء پیامبر هست صلی الله علیه و آله. در اونجا نوشته شده بود که فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَ اللَّحْمُ فالصلات فی و بره و بوله و شعره و روثه و البانه و کل شیء من جائز اذا علمت انه ذکی. جواز صلات را در اجزای حیوان حرام گوشت مشروط کرده به علم به تزکیه. روایت دوم معتبره اسحاق ابن عمار هست از امام کاظم علیه السلام، عن العبد صالح علیه السلام انه قال لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني و في ما صنع في ارض الاسلام، قلت فإن كان فيها غير اهل الاسلام قال اذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس. حدیث اول در وسائل جلد 4 صفحه 325 است، حدیث دوم هم جلد 4 صفحه 456 است. هر دو در صفحه 456 است. و هر این معتبره اسحاق ابن عمار بعضی مثال سیستانی استفاده کردن که اگر جلد مصنوع در کشور باشد لازم نیست بایع مسلم باشد، غالب در این کشور اگر مسلمانان هستند کافی است ولو بایع مسلم نباشد. فرق میکنه با لحم، و هر حال از این دو روایت استفاده میشه که احراز تزکیه باید بکنیم برای نماز خوندن در این جلد مشکوک و تزکیه. منتها احراز تزکیه به این است که از بازاری که غالب در آن مسلمین هستن خریداری بکنیم. آقای سیستانی فرمودن که به نظر ما جائز نماز در این جلدهای مشکوک و تزکیه که از خارج میارن به خاطر صحیحه جعفر ابن محمد ابن یونس در فقیه نقل میکنه، سندم خوبه، سند صدوق از پدرش هست، از سعد ابن عبدالله، از ابراهیم ابن هاشم، از جعفر ابن محمد ابن یونس که ثقه است. میگه پدر من محمد ابن یونس نامه ای نوشت به ابوالحسن علیه السلام که ظاهرا امام کاظم علیه السلام است، یسأله عن الفر والخف البسه و اصلی فی ولا اعلم انه زکیون فکتب لا بأس به. اینم در جلد 4 وسائل صفحه 456 هست. ایشون فرمودن ببینید در این روایت فرمود لا اعلم انه زکیون، حضرت فرمودن لا بأس به، اشکال ندارد نماز در آن. مشهور این صحیحه رو هم کردن بر جایی که این جلد مشکوک و تذکر رو از سوق مسلمین خریداری بکنن به مقتضای معتبره اسحاق ابن عمار، که در معتبر اسحاق ابن عمار فرمود اذا کان الغالب و فیها المسلمین، اذا کان الغالب و علیها المسلمین فلا بأس که الغالب و علیها المسلمین، برخی مثل های سیستانی معنا کردن که اکثریت در این شهر با مسلمین باشد، برخی معنا کردن که حکومت از آن مسلمین باشد، الغالب و علیها اونی که غلبه داره بر این شهر، سلطه داره بر این شهر مسلمین باشن. حالا مهم نیست، وارد اون بحث نمیشیم. مشهور گفتن معتبر اسحاق ابن عمار که میگه اذا کان الغالب و علیها المسلمین فلا بأس، قید میزنه به این صحیح جعفر ابن محمد ابن یونس. آقای سیستانی فرمودن من این رو قبول ندارم، من معتقدم اگر یک روایتی در مقام بیان وظیفه فعلیه سائل بود که ازش تعبیر میکنه روایات مقام افتاء، به طور مطلق حکمی رو بیان کنه که مفادش ترخیصه، مثل همین صحیحه جعفر ابن محمد ابن یونس، و پدر ایشان که فقیه نبود تا تعلم احکام فقه بکند نزد امام علیه السلام، تا روایاتی که امام به او القا بکند بشود روایات مقام تعلیم، که مرسوم است در مقام تعلیم و تدریس استاد گاهی عامی را میگوید خاصش را بعدن میگوید، ولی مقام افتاء مثل مقام طبابت طبیب است در محل کارش، معنا ندارد که به طور مطلق به یک بیمار تجویز کند یک مطلبی را بعد در خطاب منفصل دیگر قیدی برای آن ذکر کند، این مستهجن است. امام به طور مطلق در جواب سوال جعفر ابن در جواب سوال محمد ابن یونس بفرمان که شما سوال کردید از پوشیدن پوستین از چرم حیوانات تهیه شده و شک دارید که مزکا است یا نه، جواب شما این است که نماز در آن مانعی ندارد. بعد به خطاب منفصل بگیم امام فرمود مقصود من اون جلدی است که از سوق مسلمین تهیه شده است، این عرفیت نداره و لذا منشأ میشه معتبر اسحاق ابن عمار رو حمله بر حکم استحبابی بکنی. چه فرقی میکنه؟ مکاتبه است، از وظیفه فعلی است، سوال کرده امام جواب داده.
مکاتبه خیلی وقتا، افتا خیلی وقتا یا قضیه خارجی است یا به منزله قضیه خارجی است. یک کسی توی قم از شما میاد سوال میکنه که من از بازار نمیدونم پوست خریدم، کفش خریدم، میتونم بپوشم؟ شک دارم تذکره شده یا نه.
خود
از قم خرید، نه
سوال فرق میکنه. بله
امام میدونسته شاید سوال
پس مقام مقام افتاه،
مقام افتاه، ولی مقام افتاه اطلاق نداره خیلی وقت رو قضیه خارجی.
اما روایت ابن ابی عمیر، ایشون فرمودن که در اون روایت داشت که اذا علمت انه زکیون، ایشون فرموده چون این روایت مضطرب المتنه، من به این روایت اعتماد نمیتونم بکنم، خبری نزد من معتبر است که وثوق آور باشه، وثوق شخصی پیدا کنم به اینکه از امام صادر شده. ابن ابی عمر که کتابای زیر باران ماند، سند که محو شده بود، میگو ان رجلن ان بعض اصحابنا، متن اگر زیر باران محو میشد تصحیح قیاسی میکرد، یعنی با توجه به اون روایات دیگری که در ذهنش بود تنظیم میکرد که این مد چیست. خب ما باید وثوق پیدا کنیم که تصحیح قیاسی او، یعنی تصحیح این حدیث بالقیاس الی سایر الاحادیث، این مطابق با واقع است. ما اینجا وثوق پیدا نمی کنیم، جهتش این هست که تعابیری که اینجا به کار رفته تناسب نداره از امام صادر شده باشه. مثلا ان الصلاة في وبر كل شيء حرام اكله فالصلاة في وبره، الصلاة في وبر كل شيء حرام اكله فالصلاة في وبره، لا يقبل الله تلك الصلاة حتى يصلي في غيرها، اگر شما نماز خوندید در اجزای حیوان حرام گوش، خدا این نماز را از شما نمیپذیرد تا این که در غیر آن نماز بخوانید. یعنی بعد از اینکه در غیر آن نماز بخوانیم، خدا اون نماز قبلی ما را میپذیرد. این تعبیرها تعبیرهای دقیقی نیست، ولی شما ما سلب وثوق شده ازمون نسبت به این حدیث. این محصل فرمایش ایشان است. حالا راجع به اون اشکال در رابطه با روایت ابن ابی عمر، خب به نظر ما این اشکال وارد نیست، حالا غیر از اینکه ما خبر ثقه رو حجت میدونیم، لازم نیست وثوق شخصی پیدا کنیم. این مقدار تعبیرها که از صلات فی وبر کل شیء حرام نکل و فصلات فی وبرهی که اینو تکرار هست، تعبیرهای عرفی است، کتاب ادبی که نمیخواستن بنویسن، این مقدار تکرار عرفی است. و این تعبیر که لا یقبل الله تلک الصلاة حتی یصلی فی غیرها، تعبیر عرفی است که میخوان بگن اون نماز درست نیست، خدا اون نماز رو قبول نمیکنه تا اینکه نماز دیگه بخونی، یعنی اون نماز هیچ، یه نماز دیگه باید بخونی. عرفاً این مقدار رکاکت نداره. زعمه که یعنی قال، زعمه به معنی نعوذ بالله، به اون معنی که زعمه یعنی توهمه، این که نیست، زعمه یعنی قاله، در لغت عربی زعمه یعنی قاله. ولی اون چه ربطی به متن حدیث دارن؟ خب اما راجع به این که صحیحه جعفر ابن محمد ابن یونس در مقام افتاء بوده است و در مقام افتاء یعنی در مقام بیان وظیفه فعلیه که مجتهد برای عوام مسئله میگه، نه در مقام تدریس فقه برای شاگردانش که در مقام تعلم فقهن مطالبی را بیان کند که از آن تبیین شود به روایت مقام تعلیم. خب برفض فرمایش ایشون قبول باشه که در روایات مقام افتا امام عرفی نیست که مطلق بگن که مفادش ترخیصه، بعد بگوین در جای دیگر ما قید آن را ذکر کرده بودیم برای افراد دیگر، مثل پزشکی که مطلق ترخیصی به یک مریض بگوید اون مریض را دچار بیماری بیشتر بکند به خاطر اطلاق خطاب ترخیصیش، بعد در مقام عذرخواهی بگوید که من به بیمار دیگر قیدش را گفته بودم. این عرفی نیست. خب بسیار، اما خود شما قبول دارید که قدر متعقن در مقام تخاطب مانع از اطلاق هست در روایات مقام افتا. امام شاید شرایط این سائر رو میدونست که او وقتی میگه که من از بازار میخرم این جلد مشکوک و تزکیه را، او مبتلاست به بازار مسلمین. شما خودتون قبول دادی که در روایات مقام افتا امام شرایط سائل را چه بسا در نظر میگیرد. امام در روایت داریم به یک شخصی فرمود در سفر نمازها قضاعت را نخوان، قریب به این مضمون. او گفت که چرا به دوستم گفتید بخوان؟ امام فرمود هو یتیق و انت لا تتیق. یا در اون روایت سلمت ابن مهرز آمد خدمت امام گفت قبل از طواف نساء نزدیکی کردم با همسرم، حضرت فرمود چیزی بر تو نیست، قریب به این مضمون. آمد بیرون، اصحاب پرسیدن چه گذشت بین شما و امام، او توضیح داد، گفتن امام از تو تقیه کرده. برخی از اصحاب از امام پرسیدن، فرمود علیکه بدنتون. برگشت خدمت امام، امام فرمود خب من میدانه اکنت آل من او جاهلا، گفت کنت جاهلا، من نمیدانستم که قبل از طواف نسا نمیشود نزدیکی کرد با همسر. حضرت فرمود خب همون که گفتم بر تو چیزی نیست، یعنی من میدانستم که تو آل من آمدن این کار را نمی کنی، پس جهلن این کار را کردی و لذا گفتم بر تو چیزی نیست. شرایط سائر رو در روایات مقام افتا در نظر می گیرن. خود پزشک نگاه میکنه به بیمار، شرایط بیمار، پیر است، جوان است، زن است، مرد است، طبق شرایط بیمار او رو براش نسخه می پیچه و دستور عمل به او میده. خب بلزا شاید این امام دید که این شخص مبتلاست به سوق المسلمین، وانگهی فرض شراء از سوق مشترک بین مسلمین و کفار یا سوق مختص به کفار، چون فرض نادری بود در اون زمان نسبت به مسلمین، برخلاف امروز که از خارج وارد می کنند چرم ها را و ما معمولا می دانیم که بررسی نمی کنند، اون زمان اینطور نبود و لذا فرض نادری بود که شراء از سوق مشترک یا سوق مختص به کفار. اخراج فرد نادر مستحجن نیست ولو با خطاب منفصل باشد، چون فوقش اگر اعتراض کنم میگه من فرضهای متعارف رو گفتم، من گفتم برو شیر بخور، روزی یک لیوان شیر بخور، تو رفتی شیر شتر خوردی، شیر بز خوردی، خب شیر متعارف شیر گاوه، ما قید نزدیم، این مستعجل نیست. هرچند خلاف اطلاق هست اما عدم تغییر مستهجن و مستنکر نیست، ولذا به نظر ما حق با مشهوره و این صحیحه جعفر ابن محمد ابن یونس رو ما تغییر میزنیم به معتبره اسحاق ابن عمار. خب این آی سیستانی یک مطلبی هم راجع به روایت ابن ابی عمر فرمودن که اذا علمت انه زکیون رو ما اگر معتبر هم بدانیم روایت ابن ابی عمر را، به قرینه سا روایت میتونیم حمله بر طریقیت بکنیم، یعنی اذا کان زکیان. خب بعد روایت دیگر آمده مثلا با حکم ظاهری آمده گفته شک که در تزکیه بکنید ما به آن اکتفا میکنیم از باب حکم ظاهری. خب اینم خلاف ظاهر، در حکم ظاهری علم اگه اخذ بشه در موضوعش، این ظهور در موضوعیت داره نه در طریقیت، مثل کل شیء نظیف تا تعلم انه قذر. اگر شک در تزکیه هم کافی باشه برای جواز نماز در این جلد مشکوک، عرفی نیست بگن اذا علمت انه زکیان فسلفی، این عرفیت نداره. بله ما در اخذ علم در موضوع حکم واقعی میگیم ظهور در طریقیت محضه داره، اما اخذ علم در موضوع حکم ظاهری این ظهور در موضوعیت داره، و اگر شک در تزکیه هم حکم علم به تزکیه رو داشته باشه، عرفا اخذ علم به تزکیه در موضوع این حلیت ظاهری میشه لغو. خب این محصل بحث استصحاب عدم تزکیه به لحاظ احکام مختلف آن بود. این بحث به این مناسبت مطرح شد که در تنبیه اول گفت شیخ انصاری استصحاب موضوعی مقدم است بر اصالت الحل، این کلام صاحب ادا که چرا علما استصحاب عدم تزکیه جاری کردن با وجود قاعده حل درست نیست، و مقصود ایشان از استصحاب موضوعی طبق تصریح خودشان دو چیز بود، یکی استصحابی که در موضوع حکم جاری میشه و اثبات حرمت میکنه، همین استصحاب عدم تزکیه مقدم است بر قاعده حل، و دیگری هم خود استصحاب حکمی، استصحاب حرمت، مثل استصحاب حرمت وطع زوجه بعد از انقطاع دم و قبل از اختصال، او هم ازش تعبیر شده به اصل موضوعی از باب این که رافع موضوع براءت هست. راجع به اون استصحاب موضوعی که روشنه که چرا مقدم است بر اصل حکمی، خصوصیتی هم نداره استصحاب. شما قاعده طهارت رو که در آب جاری بکنید بر استصحاب نجاست ثوبی که با این آب شسته شده مقدمه، نکتهش اینه، با اینکه قاعده طهارت شأنش کمتر از استصحابه، استصحاب اصل محرزه، قاعده طهارت اصل محرز نیست، ولیکن چون در موضوع جاری میشه عرف میگه طهارت واقعیه این آب ناسخ نجاست واقعی این صوب است که با این آب شسته شده، همین ناسخیت واقعیه طهارت آب را عرف سرایت میده به طهارت ظاهری این آب، طهارت ظاهری این آب را که با اصل طهارت ثابت شد ناسخ ظاهری استصحاب نجاست میدونه در صوب، و میگه او مقدم است. این یک ارتکاز عرفی است، توضیحش رو در جای خودش باید بدیم. اما استصحاب در خود حرمت، خوب دقت کنید، چندین راه بود. یکی این که برخی گفتن استصحاب تعبد به علم، استصحاب حرمت میگه انت عالمون بالحرمت، دیگه حکومت داره بر رفع ما لا یعلمون، یا بر قاعده هل که موضوعش عدم العلم بالحرمت. خب این مبنا رو که ما قبول نداریم که استصحاب تعبد به علم است. ولو بزرگانی فرمودن، مرحوم نائینی به یک نحوی اختیار کردن، آی خویی اختیار کردن. بیان دوم بیانی است که در بحوث هست، گفتن استصحاب دلیلش عامه، لا تنقض الیقین بالشک ابدا، اما اصل برائت دلیلش مطلقه، رفع ما لا یعلمون. ولذا اون قاعده ای که در اصول این آیون قبول دارن که در تعارض عام و مطلق، عام مقدمه، اکرم کل عالم با لا تکرم الفاسق نسبت به عالم فاسق تعارض میکنن، ولی چون اکرم کل عالم عمومه، یعنی بیانه، این مقدم است در فرض تعارض بر اطلاق لا بیانه، ظهور ضعیف دارد که ناشی از سکوت. مبنای خیلی از بزرگان اینه، ولی ما نپذیرفتیم، گفتیم بالاخره ظهوره، چه عام چه مطلق هر دو ظاهرن، حالا ظهور ضعیف دارد مطلق، عام ظهور قوی تر دارد داشته باشد، عرف در مقام جمع متعیر میماند که آیا مولا نسبت به عالم فاسق واجب میداند اکرام عالم فاسق را طبق اکرم کل عالم، یا حرام میداند طبق لا تکرم الفاسق، عرف متعیر میماند. علاوه بر این که ابداً ادات عموم نیست، ابداً دلیل بر استمراره، یعنی تا شک داری نقض یقین سابق نکن، ولیکن انقض هو به یقین آخر. مثلا خطاب به اکرم العالم ابدا، خب این نسبت به افراد عالم که عموم ندارد، میخواد بگه این وجوب اکرام عالم حکم ابدی است، حکم مستمر است. خب این نسبت به لا تکرم الفاسق بگیم عام است و اون مطلق است و اون مقدم است، این واضح نیست. علاوه بر این که قاعده هلم عمومه، براءت عموم نیست ولی قاعده هل عمومه، کل شیء لک حلال، اونم عموم، استصحاب اگه عامه اونم عام. بله بالاخره ابدا فی حد ذاته ظهور در استیعاب نداره، ظهور در استمرار داره. لا تکرم زیدن ابدا که ظهور در عموم نداره، که ظهور در استمرار حکم داره، تأکیده. نه خب دلیل نمیشه که نسبت به مورد تعارض که مورد اجتماع است اون اقوا باشه. بیان سوم که ما عرض میکردیم و برخی دوستان تقاضا کردن توضیح بدیم اینه، میگفتیم خوب دقت کنید، شما در خود صحیحه زراره که استصحاب کرد طهارت رو، اگه بخواید جایی که یقین سابق به طهارته بگید استصحاب طهارت جاری است، چرا؟ چون یقین سابق به طهارت داری. اگر یقین سابق به نجاست باشه بخوای باز استصحاب نجاست کنی، خب عرف میپذیره، میگه خب شما اهتمامت به حالت سابق است، یقین سابق به طهارت بود استصحاب کردی، یقین سابق به نجاست بود استصحاب کردی. اما اگر من یقین سابق به نجاست که داشته باشم، شما بگی قاعده طهارت جاریه، یقین سابق به طهارت استصحاب طهارت و قاعده طهارت، یقین سابق به نجاست بازم قاعده طهارت، عرف استیهاش میکنه، استنکار میکنه، میگه پس چرا شما وقتی که میخواستی بگی لا تنقض الیقین به شک بدون هی تاکید کردی؟ چون تو یقین سابق به طهارت داشتی دارم به تو میگم ها، انک کنت علی یقین من طهارتک فشکک ولا ینبغی لک ان تنقض الیقین به شک ابدا. عرف استیهاش میکنه، میگه خواهی یقین سابق به طهارت هم نداشتم که شما قاعده طهارت جاری کردی. ولذا استصحاب در استصحاب نجاست بر قاعده طهارت مقدم میشه، چون اگر عکسش رو انجام بدیم لغویت تركیز و تأکید بر حالت سابق یقین به طهارت پیش میاد. حالا ما این بیان رو در رابطه با تقدیم استصحاب حرمت بر براءت از حرمت پیاده می کردیم، ولی یک اشکالی مطرح میشه که اون اشکال رو میخوام عرض کنم. بیانی که ما می کردیم این بود که شارع وقتی من استصحاب حلیت میکنم میگه خب تو یقین سابق به حلیت داشتی، لا تنقض الیقین به شک ابدا. میگیم شارع در مورد وطع زوجه بعد از انقطاع دم یقین سابق به حرمت دارم چی؟ میگه نه اونو ولش کن، براءت از حرمت جاری کن. میگه چجور شد شما تو یقین سابق به حلیت گفتی لعنک کنت علی یقین من حلیت هذا الفعل ولا ینبغی لک ان تنقض الیقین به شک ابدا. خواهی یقین سابق به حلیت هم نداشتم که تو اصل حل و اصل براءت رو جاری میکنی، پس چه خصوصیت داره تأکید کردی رو یقین سابق به حلیت؟ این گفتیم منشأ میشه دلیل استصحاب اقوا ظهورن بشه، در اینکه اگه یقین سابق به حرمت هم بود اونجا استصحاب حرمت جاریست، مقدم میشه بر براءت از حرمت. اشکالی که این بیان داره اینه، این بیان در بحوث هم هست در بحث آخر بحث استصحاب، اشکال این بیان اینه، فرق بین قاعده طهارت و اصل براءت. قاعده طهارت مورد صحیحه ثانیه زراره چون استصحاب طهارته در فرض یقین سابق به طهارت، او اگر مقدم بشه بر استصحاب نجاست خود مورد صحیحه زراره مستهجن میشه، چون میگه صحیحه زراره ثانیه چجور شد تو میگفتی چون یقین سابق به طهارت داری نقض یقین سابق به شک نکن؟ خب یقین به سابق به طهارت هم که ندارم، یقین سابق به نجاست دارم، باز قاعده طهارت جاری میشه؟ این مستهجن. اما دلیل براءت فوقش اطلاق یا عموم استصحاب را چه نسبت به استصحاب حلیت چه نسبت به استصحاب حرمت مواجه با مشکل میکنه. اگر نص بود دلیل استصحاب در استصحاب حلیت کمان که نص است در استصحاب طهارت، اون وقت قبول میکردیم که عرف تفکیک بین استصحاب حلیت و استصحاب حرمت را مستعجل میداند، ولیکن فوقش دلیل براءت که مقدم بشه بر استصحاب حلیت لوفرز دیگه، چون ما میخواییم یک کاری بکنیم اینا با هم تعارض کنن. اگر دلیل براءت بر استصحاب حرمت مقدم بشه آخرش اینه که استصحاب حلیت هم مواجه با مشکل میشه. استصحاب حلیت میگه پس منم طبق این بیان شما کارم خراب میشه دیگه، چون شارعی که یقین سابق به حرمت رو اعتنا نکرده براءت جاری کرده از بقای حرمت دیگه نمیتونه عرفی نیست بیاد تأکید کنه روی یقین سابق به حلیت. میگیم خب نتونه، دلیل استصحاب که منحصر نیست به استصحاب حلیت یا استصحاب حرمت، این همه استصحاب در مقام امتثال، این همه استصحاب های موضوعی، خدا بده برکت بسه برای استصحاب دیگه. ولذا گفته میشه تفکیک بین استصحاب حلیت و استصحاب حرمت عرفی نیست، مستهجن قبول، ولیکن وقتی دلیل براءت با استصحاب و حرمت مشکل دارد، اونی که ملازم است و قابل تفکیک نیست از استصحاب حرمت که استصحاب علیت است، او هم مواجه با مشکل میشه، چون دوست دشمن دشمنه. وقتی استصحاب حرمت دشمن براءته، استصحاب علیت هم شد دوست غیر قابل تفکیک از استصحاب حرمت، اونم مواجه با مشکل میشه، همه اینا با هم تعارض کنن. پس چرا ما میگیم استصحاب حرمت مقدمه بر براءت از حرمت؟ اون این اشکال بهش وارده. تنها جواب اینه که بگیم عرف تفکیک بین جریان بین تقدیم استصحاب نجاست بر قاعده طهارت، که استصحاب نجاست جاری بشه قاعده طهارت جاری نشه، با سایر موارد استصحاب که مستقیما حرمت رو اثبات میکنه، این تفکیک رو هم عرفی نمیدونه. استصحاب نجاست که دیگه جاری شد، چون مورد قاعده استصحاب طهارت خود طهارت دیگه، اینا رو نمیشه بگیم اونم دوست دشمن اونم ساقط بشه، اون که مورد نص صحیح زرار است. اونجا قبول کردید استصحاب طهارت جاری است، استصحاب نجاست هم جاری است و مقدم است بر قاعده طهارت. استصحاب نجاست جاریه در این آب، ولی استصحاب حرمت در اون مشکوک الحرمه که سابقا حرمت جاری نباشه، اینم عرفن تفکیکش عرفی نیست. اگر این دلیل رو از ما بپذیرید فهو به، و الا باید منتظر بمونید تا حتی یأتی الله به امره. دیگه فعلا ما جواب دیگری نداریم، وارد میشیم در تنبیه دوم انشاءالله فردا، و الحمدلله رب العالمین.